بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و بالوالدین احسانا و بذی القربى واليتامى والمساكين والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. این آیه مبارکه اصلی است برای چند آیه بعدی، گرچه همه آیات الهی جزء جوامع الکلمه، ولی این آیه از بارزترین مصداق‌های جوامع الکلم است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اعطی تو جوامع الکلم. بیانی که مرحوم طبرسی در مجمع بیان دارن که این آیه جامع ارکان اسلام و مکارم اخلاق است، یه بیان نافعی است. بنابراین این جزء بارزترین آیاتی است که جزء جوامع الکلم آمده، زیرا هم مسئله توحید را دارد، هم مسائل حقوقی را، هم اخلاقی را و هم عاطفی را، و هم در ذیل این آیه جهت شرک و طغیان و معصیت را هم بازگو میکند و راه درمان اون را هم ذکر میکند و علائم توحید را تشریح میکند و علائم شرک را و استکبار را، اختیال را، فخر فروشی را شرح میده. در این آیه قرائت شده اول از توحید شروع میکند، در پایان آیه هم دلیل ترک توحید را ذکر میکند، و اگر مسئله توحید تأمین شد، مسائل اخلاقی، حقوقی، عاطفی هم تأمین هست. به دو نکته مسئله توحید در کنار مسائل اخلاقی و عاطفی یاد شده است. یکی اینکه اگر کسی موحد بود، به انجام اون مسائل حقوقی و اخلاقی و عاطفی موفق است، این تبیین علی مسئله است. دوم، اهمیت دادن به این ارزش هاست. وقتی ذات اقدس اله بخواهد به یک مطلبی اهمیت بدهد، نام شریف خود را در کنار اون ذکر می کند، نظیر اونچه که در اوائل همین سوره نساء گذشت که فرمود: واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. اونجا چنین بیان شد که صله رحم به قدر مهم است که در کنار احترام به ذات اقدس اله، احترام به ارحام یاد شد. فرمود: واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. مطلب بعدی آن است که این عبادت همون توحید عملی است. فرمود: واعبدوا الله، یعنی در عمل موحد باشی، اون اعتقاد به لا اله الا الله توحید اعتقادی است، ولی این وعبد الله توحید عملی است، یعنی در همه کارها موحد باشید. یک انسان وقتی در کار موحد است که کار بد نکند، کار خوب انجام بدهد، یک، و این کار خوب هم برای رضای خدا انجام بدهد، این دو. کسی که کار بد می کند یا کارش خوب است ولی برای خدا نیست، این موحد نیست، منتها در مقام عمل توحید عملی ندارد. وقتی توحید عملی نداشت ایمان عملی ندارد، وقتی ایمان عملی نداشت در مقام عمل مؤمن نیست، زیرا ایمان هم در قلب و ظهور و رسوخ دارد، هم بر زبان و هم در ارکان و جواره. این که فرمود وعبد الله، یعنی تمام کارهاتون باید دارای این دو عنصر اصیل باشد، یکی اینکه کارتون حلال باشد، دوم اینکه این کار حلال و خوب را برای رضا خدا انجام بدید. اون که گناه میکند، از کارش بد است و حرام، یا کارش خوب است ولی جاه طلب است، ریاءً انجام میدهد، برای فقر فروشی انجام میدهد، این شخص در عمل موحد نیست، این بنده خدا نیست، این بنده هواست. مسئله بعدی آن است که چون در عبادت باید مخلص بود، عبادت مشروب مردود است. اهمیت این مسئله به چند عبارت بیان می شود. گاهی می فرماید به این که خدا را مخلصاً عبادت کنید، لله دین و خالصاً، لله دین و خالص و امثال ذالک. گاهی می فرماید فقط خدا را عبادت کنید، این کلمه فقط که حسر است خلوص را در بر دارد. گاهی می فرماید خدا را عبادت کنید و چیزی را شریک او قرار ندید. این مجموعه این دوتا جمله همون اون عبادت خالصانه را بیان می کند. پس سه تعبیر در قرآن کریم است. گاهی این است که شما مخلصاً خدا را عبادت کنید، دین خالصاً مال خداست. گاهی کلمه خلوص به کار برده نمی شود ولی عبادت منحصر می شود، که الله تعبد الا اياه الا الله و ماننده. نه کلمه خلوص استعمال شده است در این آیه و نه شرک نفی شده، ولی همون حصر عبادت هم خلوص را می فهماند هم نفی شرک را. گاهی به دو جمله جدا می فهماند، مثل همین آیه محل بحث که فهمود وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، یعنی وعبد الله مخلصین له الدین، لله الدین و خالصا، لله الدین و کذا و کذا. ولی برای اینکه معلوم بشود ما دو چیز نداریم، یکی عبادت خدا، یکی پرهیز از شرک، برای اینکه عبادت خدا با شرک جمع نمی شود، گاهی این دو مطلب را بدون واو عطف ذکر می کند، که این شده تعبیر چهارم. پس تعبیر متعارف که مقداری رقیق تر است همین آیه محل بحث است، که فرمود وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا. تعبیری که از این ادق است این است که فرمود خداوند عده را وعده داد که اینها به حکومت برسند و خلیفه خدا باشند در زمین یا خلیفه گذشتگان باشند. وقتی قدرت به دست اونها رسید، اونها خدا را عبادت کنند، شرک نورزند، نه اینکه خدا را عبادت بکنند و شرک نورزند. دیگه جای واو عاطفه نیست. حالا این تعبیرات چهارگانه را شما در قرآن دارید. اون تعبیر معروف که علی لله الدین خالصند، یا مأمور شده که نعبد الله مخلصین له الدین و مانند، اون رو که علی دارید. اما اون تعبیر دیگر در سوره مبارکه بقره آیه 83 این است که و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. این حصر است. در اینجا دیگر سخن از نفی شرک نیست، برای اینکه حصر عبادت برای خدا هم خلوص را میفهماند هم نفی شرک را. در سوره مبارکه انعام تعبیر این است، آیه 151 سوره انعام، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. خداوند بر شما این امور را تحریم کرده و واجب است که مقابلش رو استفاده کنید. اول الله تشرکوا به شیئا، چون در صدر آیه سخن از خدا و تحریم خداست، پس اصل لزوم پذیرش ربوبیت حق و عبادت حق مفروغ گرفته شد. بعد اینجا به صورت حصر فرمود که الله تشرکوا به شیئا. این الله تشرکوا به شیئا هم معنای عبادت را هم معنای خلوص را میفهماند. دیگر با دو جمله بیان نفرمود، یکی عبادت کنید خدا را، دیگر اینکه به او شرک نورزید. در سوره اسراء تعبیر به صورت دیگر است، آیه 23 سوره اسراء این است که وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه. این نظیر همون آیه سوره بقره است که دیگر نه سخن از دعوت به خلوص است نه سخن از نفی شرک، چون همین حصر هر دو را میفهماند. وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه. سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت، در جریان مباهله و احتجاج با مسیحا، آیه 64 این بود که قول یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، که این دو مطلب است با دو جمله بیان شد. نظیر همین آیه محل بحث که وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اما لطیفتر از همه همان است که در سوره مبارکه نور بیان شده. در سوره نور آیه 55 این است که وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اینجا دیگه سخن از باب عاطفه نیست، یعنی دیگه دو چیز نیست، یکی این که خدا را عبادت بکنن، یکی این که شرک نورزن. این جمله دوم گویا مبین همون خلوصی است که در جمله اولا مطوی است، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. همین مضمون سوره نور در دعای افتتاح و امثال دعای افتتاح در ماه رمضان آمده که بدون واو عاطفه است، که این دقیق تر از همه اونهاست. یعنی دو چیز نیست، یکی عبادت خدا، یکی نفی شرک. اونگاه به قرینه این آیه سوره نور معلوم می شود واوی که در سوره آل عمران است، واوی که در سوره نساء است، همین آیه محل بحث، واو عاطفه به اون معنا نیست که یک معطوف داشته باشیم، یک معطوف علی، اینا دو چیز باشن به یکدیگر عطف شدن. این واو تقریبا جنبه تفسیری پیدا می کند، برای اینکه آیه سوره نور دارد که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اون که متوسط اندیش است، او هم قرآن را با یکدیگر، آیات قرآن را با یکدیگر تفسیر می کند، ولی چون می بیند در سوره آل عمران واو هست که الا نعبد الا اياه ولا نشرک به شيئا، و در سوره نساء واو هست که وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، احيانا اون دو تا قرینه را آیه را قرینه به شاهد قرار میدهد که در اینجا واو محذوف است، واو عاطفه محذوف است. اون که دقیق اندیشتر است، او هم آیات را با احتیار تفسیر می کند، ولی آیه سوره نور را شاهد قرار می دهد که آیه سوره آل عمران که واو دارد، آیه سوره نساء که واو دارد، اون واو از قبیل واو عاطفه معروف نیست، جنبه تبیینی و تفسیری دارد، جنبه شرحی دارد که شرح عبادت حق نفی شرک است، توضیح عبادت حق نفی شرک است. نه اینکه ما دو تا وظیفه داریم، یکی عبادت خدا، یکی نفی شرک، چون مرزی که ندارد که. ما در تمام کارها باید بنده باشیم، اگر در تمام کارها باید بنده باشیم جایی برای شرک نمی ماند. پس آیه سوره نور می شود مرجع، و همه اون آیات را در سایه این آیه باید حل کرد، و اون واوها رنگ خاصی خود را از دست می دهد. دیگه واو عاطفه به اون معنا نیست که دو چیز باشد، یکی بر دیگری عطف شده باشد، بلکه جنبه شرحی و توضیحی و تفسیری و امثال ذالک پیدا می کند. اینم اخباریست به دایی انشاء، یعنی این چنین باشی، مثل که الذین مکناهم فی الارض، الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، یعنی اقیموا الصلاة. این جمله خبریه است که به دایی انشاء است، نه اینکه میخواد خبر بدهد. اگر خبر بدهد که میشود گاهی خلاف واقع. معنیش نیست که الذین مکناهم اقاموا فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خب خیلی آره، قدرت خدا قدرت داد، این کارو نکردن. بسیار خوب، این امر میکند که اونا اینچنین باشید. بر فرضم خبر باشد، خبر از یه واقعیتی است، و اون واقعیت این است که توحید با شرک نمیسازد، یک، و انسانهای صالح دو تا وظیفه ندارن، یکی این که موحد باشن، یکی این که مشرک نباشن. نفی شرک شرح همون توحید است، نفی شرک توضیح همون توحید است. بنابراین در سوره نور جا برای واو عاطفه نیست تا کسی بگه اینجا واو محذوف است مانند آن. یک حقیقت است و اون عبادت خداست، و این عبادت از شرک پذیر نیست. بسیار خوب، اینا کسانی هستند که عبادتشون خالص نیست، عبادت تامه نیست، لذا اینها در عین حال که عبادت میکنن مشرکن، لذا در سوره نو یا در سوره یوسف فرمود که وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی همین گروهی که مؤمن است مشرک است، نه اینکه او دو چیز دارد، یه در یک قسمت عبادت میکنه در یک قسمت شرک میورزد. این شخص مشرک است برای اینکه یه سلسله کارها را انجام میدهد اما در این کارها تکیگاهی ندارد، چشمش به غیر خداست. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر این مؤمنین مشرکن، که در زید این روایت از معصوم علیه السلام سوال کردن که چگونه مؤمن مشرک می شود، همود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما مشکلی داشتیم از بین می رفتیم، همود این تعبیر تعبیر شرک است دیگر. باید انسان بگوید خدا را شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد. این تعبیر رایج که میگن اول خدا دوم فلان شخص، خدای اولی نیست که دوم میبردارد، که اول اول و آخر. باید گفت خدا را شکر که از راه فلان شخص یا فلان سبب مشکل ما را حل کرده است، که همه بشوند جز جنود الهی که لله جنود السماوات و الارض. چون اینجا کلمه الا هم به معنای غیر است، این در حقیقت یک جمله است نه دو جمله. لا اله الا الله یعنی غیر از اللهی که فطرت قبول دارد و مفروغ آن هست دیگران نه، نه اینکه ذهن خالی باشد، روح خالی باشد، نه از نفی آلهه خبر داشته باشد، نه از اثبات حق تعالی، بعد بیاییم یه قضیه سلبی یادش بدیم به یه قضیه اثباتی، هم لا اله را یادش بدیم هم الا الله را. این جمعاً از نظر ادبی یه جمله بیش نیست، چون الا معنی غیر است، یعنی غیر از اللهی که وجودش مفتور علیه است و مفروغ عنه هست دیگران نه، لا اله غیر الله. بنابراین فطرت که با توحید خلق شده است همون دیگر، لا اله غیر از اللهی که هست، این یه جمله است، دو تا جمله نیست. این الا معنی غیر است، اگر الا معنی غیر شد وقت این لا اله الا الله یه جمله است، یعنی غیر از الله دیگران نه، غیر از اللهی که مفروغ عن هست و مسلم است دیگران نه، نه اینکه نفس نه از جمله سلبی خبر داشته باشد نه از جمله ثبوتی. بعد هر دو جمله را ابتداءً بخواهیم به ذهن بفهمانیم. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث نشد که انسان‌هایی که از هر دو جمله بی خبرن اونها را به این دو جمله دعوت کند، یکی نفی آلهه یکی اثبات الله، این چیزی نیست، اثبات الله مفتور است. فمود غیر از اللهی که فطرت شما بران است و مفروغ عنه است دیگران نه. خب اگر چنونچه این چنین شد، یعنی اصل عبادت شرک بردار نیست، اونگاه کسی که موحد است در همه امور این دو عنصر را حفظ میکند، میکوشد کارش حلال باشد اولا و برای خدا باشد ثانیا، همون تعبیر معروف حسن فعلی را با حسن فاعلی زمینه میکند. بله، چون اگر ملکه باشد میشه عبودیت، در تمام کارها بنده خدا باشیم، در تمام کار میشه عبادت دیگر. اگر چنونچه کسی جز حلال نمی کند این بنده خداست دیگر. حالا کارها دو قسم است، بعضی عبادی است بعضی توسلی، او یه تقسیم داخلی است. بعضی در انجام دادن او قصد غربت شرط است، مثل نماز و روزه. بعضی در انجام دادن او قصد غربت شرط نیست، نظیر غسل. خب بالا دست اگر آلوده شد باید هم بشوره با دست آلوده که نمیشه نماز بخونه، یا با لباس آلوده که نمیشه نماز بخونه. دین به او دستور داده است که شما دستتون را پاک کنید، بدنتون را پاک کنید، لباستون را پاک کنید. اینجا اطاعت میکند، این عبادت خداست. اگر بخواد ثواب ببرد قصد غربت میکند، ولی این کارش به فرمان خداست. همه کارها به فرمان خداست. حالا این نه، اون ملکه اگر نباشه البته بله ممکن است کسی در یک کاری مقطعی عبادت کند ولی عبودیت نداشته باشد، یعنی ملکه نرسته باشد. بله دیگر، کار اگر چنونچه این دو رکن را داشت، یعنی برابر با شرع بود و شخص هم این را برای رضای خدا انجام داد، این میشه عبادت. اگر فاقد هر دو رکن بود یا فاقد یک رکن بود، این دیگه عبادت خدا نیست، این کار کار عباده نیست. ولی اگر فاقد یک رکن بود، یعنی برای رضای خدا انجام نداد ولی سعی کرد این کار را طبق دستور خدا انجام بدهد، این کار را که خدا به او فرمود بکن دارد میکند، حالا توجه ندارد که این را لله انجام بدهد تا ثواب ببرد و قصد جاه فروشی و فخر فروشی هم ندارد، خب این شخص بنده خداست. چون که خیلی از این مسائلی که الان در زیل در همین آیه مطرح است، اینا جنبه توسلی دارد، رعایت ادب اجتماعی، اینکه قصد غربت در او شرط نیست. حالا آداب اجتماعی رو که در این آیه میخونیم معلوم میشود که اگر کسی اینها را انجام داد بنده خدا بود، گرچه کار او جز کار عبادی نیست، کار توسلی است. حالا اگر به کسی گفتن وقتی دستت آلوده است، لباست آلوده است، بدنت آلوده است، هنگام نماز اینا رو بشور و بعد نماز بخون، حالا اینا رو شست و نماز خون، این بندگی کرد دیگر. برای اینا بخواد ثواب ببرد البته قصد غربت لازم است، اما وقتی بهش گفتن که دست بعد لباس پاک کن و نماز بخون، لباس پاک کرد و نماز خون، این اطاعت کرد خدا رو دیگر. اون مقابله بین عبادی و توسلی است، این مقابله قرینه تقابل نشون میدهد که این کار عبادی نیست، این کار توسلی است مثلا، یا فلان کار عبادی است. اما اگر کسی تمام کارها را برابر دستور خدا در انجام بدهد، این داره عبادت میکند دیگه، کارش عبادی در مقابل توسلی نیست، برای اینکه ثواب ببرد این چیه نیست. شارع مقدس به او فرموده است به اینکه به مردم بدهکاری دین مردم رو بده، خب این ادا کرد چون شارع فرمود، گفت به اینکه در مال مردم خیانت نکن، این خیانت نکرد، امین بود خیانت نکرد، این وظیفه‌اش انجام داد. حالا لازم نیست ثواب ببرد، که اگر بخواد ثواب ببرد با توجه داشته باشد قصد غربت بکند مثل نماز. ولی اگر لطف الهی شامل حال او شد، خب این کار واجب هم انجام داد، ممکن است خدا فیضم بود و بدن ثوابم بود بدن، این کار کار توسلی است، یعنی قصد غربت شرط نیست. ممکن است، غرض اینه که اون میشه ملکه دیگر. خب در بعضی از امور فرمود به این که اینا رو با هم جمع کرد، نظیر پایان سوره کهف که فرمود من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، که این هم نظیر آیه محل بحث، دو جمله کنار هم یاد شده است با واو عاطفه، عمل صالح انجام بدهد یعنی مطیع خدا باشد، عملی را قرآن صالح می داند که برابر با برنامه و پیغمبر اون عصر باشد، و عملی که برابر با دین اون عصر نباشد صالح نیست. ولا یشرک به عبادت ربه احدا هم در کنار عمل صالح یاد کرده است با جمله عاطف ذکر، برای اینکه مجموع عبادت خدا و نفی شرک می شود خلوص دیگر. بله، نه، این که مخلصین له الدین همین است. نه، مخلصین در دین چه در اعتقاد چه در عمل، مخلص بله دیگر چون دین مجموعه عقاید است و اخلاق است و اعمال. اگر کسی مخلص در دین باشد، هم در عقیده تابع وحی است، هم در اخلاق تابع وحی است، هم در اعمال تابع وحی است. این میشه اخلاص. چرا دیگر مخلصین له الدین، نه دین هم وحی همین هست دیگر، وحی مجموعه اعتقاد و اخلاق و اعمال دیگر. چرا دین یعنی مجموعه ما جا به نبی، مجموعه به نبی اعتقاد است و اخلاق است و اعمال دیگر. اون اول را هم میگیرد، اما دین که مخصوص به اعتقاد نیست. ما جا به نبی رو، ما جا به الوحی رو میگن دین دیگر. خب پس و عبدو الله ولا تشرکوا به شیئا، گرچه به حسب ظاهر دو جمله است ولی روحش به یک جمله برمیگردد. آیه 33 سوره اگر یک چیزی برای خداست باید مخلص باشد، لذا فرمود به این که ما کان لله و هو یسر الی شرکائهم. اگر یک کسی آمده یه مقدار را برای خدا، یه مقدار برای شرکا، فرمود خدا و موجودی است که اگر ذره در کار او غیر راه پیدا کند کل کار را رد میکند. ما کان لله و هو یسر الی شرکائهم. حالا اگر کسی یه عبادتی کرد قسمت مهمش برای خدا بود، نیم درصدش برای غیر خدا بود، این چنین نیست که خداوند اون 99 نیم رو قبول بکند اون نیم درصد رو رد بکند. که حالا کسی نمازی خوند نیم درصدش ریا بود، کل نماز مردود است. فمود ما کان لله فهو یسر الی شرکائهم، خدا واحد محض است و توحید صرف را قبول میکند. این چنین نیست که حالا بیاد بفرماد به این که حالا چون مخلوط کردی، زمیمه کردی ریا را، 50% قبول میکنم، 50% مردود است. این که در فقه فتوا میدن اگر ریا به متن عبادت سرایت کرد برو 0.5%، کل عبادت باطل است، سرش همین است دیگه. هیچ فرق نمی کند در حکم، منتها درجات معرفت که فرق بکند عبادت هم ارزش بیشتری پیدا میکند، ولی حکم فقهی برای همه یکی است. منتها اون که جاهل هست بعضی از گرفتاری ها دامنگیر اوست، اون که عالم هست بعضی از گرفتاری های دیگر. بر تقدیر در سوره مبارکه اعراف آیه 33 این چین آمده است: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغي بغير الحق و ان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا. اینجا هم مسئله شرک آمده بدون دعوت به توحید. سرش اینه که اصل توحید مفروغ عن گرفته شد، فرمود خدا این چیزها را برای شما حرام کرده. معلوم شه اصل وجود خدا و پذیرش تحریم الهی مفروغ عن هست، اونگاه نفی شرک اینجا یاد شده. گاهی نفی شرک اول بحث قرار میگیرد، نظیر آیه محل بحث در سوره نساء. گاهی در وسط یا پایان قرار میگیرد، نظیر آیات دیگر و نظیر همین آیه 33 سوره اعراف که فرمود انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و بطن و الاثم و البغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل. اونجا که اول قرار میگیرد برای اینکه بیان کند که منشأ همه این مشکلات اخلاقی و حقوقی شرک است، اونجا که آخر قرار میگیرد این بنظره جمع بندی کردن است که خلاصه همه این مشکلات سر از شرک در می آورد. اگر کسی موحد باشد و معتقد به خدا باشد، خب در کارها مطیع اوست دیگر. پس مسئله عبادت خدا و نفی شرک این روحش به همون خلوص برمیگردد. و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا. یه بیان دیگری در کنار لا تشرکوا به شیئا هست و اون است که این نکره در سیاق نفی مفید عموم است. هیچ چیزی رو، به هیچ اندازه‌ای رو شما شرک شریک خدا قرار ندید و شرک نورزید. این همان است که اگر چیزی را چه کم چه زیاد انسان شریک خدا قرار داد، همین که از خلوص افتاد این باطل هست. تو بحثای حلال و حرام احیانا مسئله استهلاک مطرح هست، ولی در مسئله طهارت و نجاست استهلاک از اون طرف است. مثلا خوردن خاک حرام است. حالا اگر یه ذره خاک در یک آرد فراوانی مستهلک بشود، این ذره خاک که در آرد مستهلک شد یا در دیگ غذای بزرگ مستهلک شد، دیگه خوردن اون غذایی که یه مختصر خاک در اون مستهلک است حرام نیست، برای اینکه این مستهلک شده است. حالا اگر به همون اندازه، یعنی به اندازه ذره خاک، یک قطره خونی بیفتد در ظرف غذا، این یک قطره خون اون غذا را مستهلک می کند، نه خودش مستهلک بشود، کل اون غذا آلوده می شود. بعضی از امورن که گرچه کمند ولی دیگری را مستهلک می کنند، نه خود مستهلک بشوند. شرک این چنین است. مشرک نجس است و این شرک نجاست است، کل عمل را آلوده می کند. چرا؟ مگه همه با ریا خوندن؟ اگه کسی با ریا خوند، بله بله دیگر، اگر کسی بله دیگر، بله دیگر، اگه کسی معاذ الله ریاان نماز خوند باید اعاده کنه دیگر. بعد از مرگ از مال او باید بیرن قضا بجا بیرن دیگر. اگر چنون چه چیزی به عنوان شرک را پیدا کرد، کل عمل را آلوده می کند. پس وعبد الله ولا تشرکوا بهی شیئا، این اصل سخن، این عنوان این فصل. حالا احکام دیگری که در ذیل ذکر می شود به استناد همین اصل قابل تبیین است. حالا اون احکام، عبادت در حقیقت هم در اعتقاد ظهور دارد، هم در اخلاق ظهور دارد، هم در اعمال. شرک هم در اعتقاد ظهور دارد، در اخلاق هم ظهور دارد، در اعمال هم ظهور دارد. و عبد الله عقیدتن و خلقن و عملن و لا تشرکو بهی شیئن فی العقیدت و الاخلاق و الاعمال. دیگر خب این سرفصل. حالا احکام دیگر همود و بل والدین احسانا. این و بل والدین احسانا، حالا یا این احسانن که منصوب است یا به این منصوب است، یعنی اوصاکم الله بالوالدین احسانن و همچنین به عناوین بعدی، یا احسنوا بالوالدین احسانن. به هر تقدیر یه چیزی باید مقدر باشد، محذوف است. و احسنوا بالوالدین احسانا یا اوصاکم الله بالوالدین احسانا، که این احسان نسبت به همه این جمله های بعدی هست. و بالوالدین احسانا، مسئله احسان به والدین هم در کنار توحید یاد شده است در خیلی از موارد. یکی هم همون سوره مبارکه بقره بود که فرمود ما به بنی اسرائیل گفتیم، میثاقشون گرفتیم، در آیه 83 سوره بقره، و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل که لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسان. باز در سوره مبارکه انعام هم که قبلا خونده شد این بود که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. این در سوره انعام اون بود که تعالوا ما اتلو ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسان. در سوره مبارکه اسراء هم این بود که قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان، چه در نفی شرک چه در دعوت به شکر. در دعوت به شکرم فرمود انشکر لی و لوالدی، که برای اینکه پدر و مادر مجرای فیض خالقیتم. حالا خواه پدر و مادر مجازی که تن انسان از اینها نشأت گرفته، یا پدر و مادر حقیقی که وجود مبارک رسول خدا و علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه ما باشن، که فرمود انا و علیون ابا و هذه الامه، که جان انسان از ایران نشأت گرفته. اینا والدینن، انا و علیون ابا و هذه الامه. خب و بل والدین احسان، چون در بعضی از نصوص هم آمده است که تطبیق فرمود این والدین را بر وجود مبارک پیغمبر و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما. و بل والدین احسانا، اگر پدر و مادر ظاهری نبود این خلقت ظاهری نصیب ما نمی شد، و اگر وجود مبارک پیغمبر و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما نبودن، اون خلقت معنوی که حیات معنوی است نصیب ما نمی شد. لذا فرمود اینا چون مجرای فیض خالقیتن، هم توحید لازم است، اعتقاد به خدا، هم گرامی داشته فیض ذات اقدس اله. و بالوالدین احسان تموم شد. فردا چون یه برنامه هست این مهمان ها میان، استثنان فردا تعطیل است. والحمدلله رب العالمین.